بجنبان ساخته بری لوینسون داستان فریب افکار عمومی در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از سوی رسانه ها به تصویر می کشد. سگ را بجنبان فیلمی در ژانر کمدی سیاه در سال 1997 است. فیلم با سؤالی جالب شروع می شود. می دانید چرا سگ دم را می جنباند؟ چون سگ از دم باهوشتر است. اگر دم باهوشتر بود، دم سگ را می جنباند. این فیلم با بازی بازیگرانی چون رابرت دنیرو و داستین هافمن یک اثر کلاسیک در رابطه با روابط عمومی است. روایت فیلم درباره نبرد رسانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی اخلاقی رئیس جمهور آمریکا است که به زودی قرار است دوباره انتخاب شود. سگ را به جنبان روایتی واقعی از تأثیر رسانه ها بر افکار عمومی مردم به خصوص در زمان انتخابات است. نکته مهم و قابل توجه در این مورد توجه زیاد مردم به اخبار رسانه ها به خصوص تلویزیون است. پذیرش بدون چون و چرا و اعتماد کاملی که به اخبار توسط مردم وجود دارد. در واقع عامل و برگ برنده برای سیاستمداران همین اعتماد کامل است که به راحتی می توانند افکار عمومی را فریب دهند. از نکات جالب فیلم که باید به آن دقت زیاد کرد، داستان سازی غیر واقعی و دروغی است که در سراسر فیلم اتفاق می افتد. حتی خود روایت کنندگان این دروغ ها هم آن را به راحتی می پذیرند. مغز متفکر روابط عمومی در این فیلم تصمیم می گیرد برای منحرف کردن افکار عمومی از ماجرای رسوایی اخلاقی ریاست جمهوری، داستان دیگری را پیش بکشد و روایتی دروغین از جنگ آمریکا در آلبانی ساخته می شود. همچنان با شما همراه هستیم در برنامه هفت اقلیم. 24 نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی پس از یک وقفه 6 ساله با نام و رویکرد جدید نمایشگاه رسانه های ایران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد. در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی ستاد اجرایی نمایشگاه رسانه های ایران به نشانی www.pressexpo.ir در دسترس قرار گرفته. این پایگاه اطلاع رسانی هم اکنون اخبار و رویدادهای مربوط به 24 نمایشگاه رسانه های ایران را پوشش میده و ستاد اجرایی این نمایشگاه در نظر داره تا تمامی مراحل مربوط به پیش ثبت نام قطعی، جانمایی غرفه ها و فراخوان های مربوطه را از طریق این پایگاه به اطلاع عموم برسانه. در این لحظه همراه هستیم با جناب آقای فرشاد مهدی پور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. عرض سلام و ارادت خدمت شما، خوش آمدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
درود بر شما. آقای اسلامزاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو می‌کنم.
جناب مهدی پور سلام، روزتون بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشین. پیش از این که درباره نمایشگاه رسانه‌های ایران صحبت بکنیم، یه توضیح خیلی مختصری ابتدا بفرمایید درباره تغییر نام معاونت مطبوعاتی که الان یه مقدار گسترده تر شده نامش.
خب مستحضر هستید که حوزه مطبوعات به عنوان یک بخشی که نوعاً تداعی کننده وضعیت رسانه‌های چاپیه،
بله،
به دلیل تغییرات متعددی که ظرف دو دهه گذشته اتفاق افتاده، امروز شاملیت کاملی برای فعالیت‌های حوزه رسانه‌ای در داخل کشور نداره. ما هم تغییر قانون مطبوعات رو داشتیم در اواخر دهه 80 که در اونجا خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری بهش ملحق شدن. هم تکالیف نهادهای بالادستی رو داشتیم از حیث شورای فضای مجازی که ابلاغی هایی رو به جهت کانال های خبری، انسان رسانه ها و غیره به اینجا تکلیف میکردن، و سومیش هم خب گسترده شدن دامنه فعالیت ها. این ضرورت داشت که ما در عنوان بنا به مأموریت های جدیدی که به مرور به ما ابلاغ شده تغییراتی ایجاد بکنیم. حوزه تبلیغات تجاری هم خب بسیار حوزه موسع و بزرگیه. یکی از وظایف قدیمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همین حوزه تبلیغات تجاری و تنظیمگری اون حوزه است. این مطالبه از جانب سنس تبلیغات وجود داشت که به ما هم به میزانی که به حوزه سایر رسانه‌ها توجه بشه و با پیگیریه که جناب وزیر داشتن این تغییر اومد صورت
گرفت. بله، البته این کار خیلی پیش از اینها باید انجام میشد و باز هم بالاخره کار کاملا درستی بود. خب در
پیش از اینا ما پیش از این نبودیم دیگه.
بله. آره نه خیلی وقت پیش چون بسیار درباره رسانه‌هایی که در حوزه دیجیتال داشتن کار می‌کردن قانون به مشکل می‌خورد و در واقع خلأ قانونی بود و نمی‌شد کاری رو انجام داد. خب حالا درباره نمایشگاهی که به نام مطبوعات داشتیم الان با عنوان نمایشگاه رسانه قرار دوباره احیا بشه بعد از چند سال، و این رو هم بفرمایید که با چه انگیزه این اتفاق افتاد.
بعد از دهه 70 ما یه دوقلویی در واقع توی رویدادهای معاونت رسانه‌ای فعلی در واقع شکل گرفت. یکی بحث نمایشگاه بود، یکی جشنواره بود. در ابتدا نمایشگاه ملحق به نمایشگاه کتاب بود، بعد جشنواره در واقع به وجود اومد. از نیمه دهه 80 در واقع اینا مستقل شد و تا نیمه دهه 90 هم به صورت استقلالی پیش می‌رفتن. جشنواره البته سالی قبل‌تر از اون حدود 92 متوقف شده بود که ما در تابستان امسال با یک رویداد استقلالی از نمایشگاه برگزارش کردیم در روز خبرنگار. امیدوارم بتونیم هر سال در روز خبرنگار جشنواره رو داشته باشیم. نمایشگاه رو هم جداگانه در واقع تدارک دیده بودیم که انجام بشه. بنامون هم این بود که زودتر از این در واقع به سرانجام برسه که امیدواریم بتونیم در اواخر بهمن ماه میزبانی همکاران رسانه‌ای رو در اونجا داشته باشیم.
بله.
خب نمایشگاه رسانه‌های ایران که 24 دورش رو خدمتتون خواهیم بود، در واقع واقعیتش اینه که ترکیبی از مجموعه رسانه‌های چاپی، رسانه‌های مجازی و گروه‌های تازه نوظهوریه که ما توی بستر داریم. مثلا فرض کنید ما شرکت‌های دانش‌بنیان در اینجا داریم، گروه‌های تولید محتوا کننده مستقلی داریم که خود ما در عنوان مؤسسه تک منظوره از اونا حمایت می‌کنیم و خب یک طیف متنوعی رو ایجاد می‌کنن. امیدوار هستم که در واقع با مشارکت اصناف و همکاران رسانه‌ای یک رویداد در واقع جدی برگزار بشه. تفاوتی هم در واقع اینجا وجود داره. در رویدادهایی مثل نمایشگاه کتاب یا حتی نمایشگاه قرآن که اینها هم رویدادهای دیگه است در وزارت فرهنگ برگزار میشه، عرضه محصول یه بخشی از عمده ای از کار رو داده. ما در نمایشگاه در واقع رسانه ها بیش از عرضه محصول معرفی و شناساندن اون و تخاطب و گفتگو و در واقع همافزایی که بین اهالی رسانه صورت
میگیره. نمایشگاه به معنای واقعیه دیگه.
بله، در واقع اینجا ما محصولی نوعاً عرضه نمیشه. حالا هست در بخشی از بخشا مثل مجلات و اینها این هست، ولی اصل کار در واقع گفتگو کردن و تعامل و هماندیشی بین ارکان مختلف رسانه و مخاطبان بیرونی اون.
بله. حالا یه سوال از اون بخش قبل برام مونده بود. با توجه به این تغییر نام، ساختار که خیلی تغییر نکرده، مثلا معاونت مطبوعات داخلی و اینها که تغییر نکردن.
ادارات کل ما.
ادارات کل. بله بله.
ادارات کل اون ان شاءالله اسامیشون تغییر خواهد کرد به مرور و اونها عناوینشون تغییر میکنه. ما برخی از ادارات جدید به مجموعهمون برای این کار ملحق شده. امیدواریم که بتونیم متناسب با این نیازها بیش از ادارات جدیدی که اضافه شده ادارات دیگه هم به مجموع اضافه بکنیم.
بسیار خوب. بعد توی این نمایشگاه رسانه های ایران که برگزار میشه، ما الان شاهد شکل‌گیری پایگاه خبری‌هایی هستیم که دارن به صورت چند رسانه‌ای کار میکنن و این مجوزش رو خب شما دادید، در بخش مطبوعات داخلی مجوز گرفتن دارن کار میکنن. اینها هم یه بخشی از کارشون تو فضای وب دیگه چیزی انتشار نمیدن و دارن خیلی مفصل کار میکنن. اینها رو در چه قالبی الان میبینید؟ همون رسانه‌های برخط هن؟
اینا در واقع رسانه‌های برخط هن. البته نوعاً مستعجلید که مجوز فعالیت رسانه‌ای در کشور رو هیئت نظارت بر مطبوعات بله. یک نهاد فراقوه بله. صادر میکنه. ما اونجا خبرگزاری ها، سایت های خبری، روزنامه ها، مجلات مجوز میگیرن. اخیراً در واقع طبق ابلاغیه ها و آیین‌نامه اجرای قانون مطبوعات ما در مورد کانال های خبری و سامانه های خبری هم همین توسعه رو دادیم و این درگاه از چند روز پیش در دسترس عموم قرار گرفته که میتونن توی اون فعالیتشون رو ثبت کنن و مجوزهایی رو در مورد بسترهای جدید هم اخذ بکنن تا تابع قانون مطبوعات باشن.
بعد اون بخشی که به رسانه‌های دیجیتال برمیگرده، اون بخشی که در وزارت ارشاد رسانه‌های دیجیتال رو مدیریت می‌کنن وارد میشه دیگه آقای؟
اون عنوان اون بخش اصلا تغییر کرده بود.
آها، اون برم عوض شده.
بله، اون بر سال 99 عنوان شده مرکز توسعه هنر در فضای مجازی و اونجا در واقع صدور مجوز نمی‌کرد، یک جور تاییدیه به وبسایت‌های که در این حوزه فعالیت میکردن. حالا اونا دیگه میتونستن کار خبری بکنن یا غیر خبری که عمدتاً فعالیت غیر خبری.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما.
ممنونم از وقتی که شما در اختیار.
سپاسگزاریم، برقرار باشید. با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای مهدی پور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خداحافظ.
شما شنونده برنامه هفت اقلیم در عرصه ارتباطات و رسانه هستین. از شما دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیوی فرهنگ. با شما هستم با گزارشی از سومین همایش هوش مصنوعی و رسانه با موضوع حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی. میهمانان بزرگوار و مسئولان گرامی در این همایش حضور داشتند، از جمله جناب آقای دکتر احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در خدمتشون هستم. آقای تو سلام علیکم، بفرمایید که چه مجموعه صحبت‌هایی در این همایش از داری داشتید برای ارتقا و اعتلاء بحث حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی؟
من هم سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب این همایش بسیار مهمی هست از این منظر که یک پدیده نوظهور رو ما داریم بهش میپردازیم و این پدیده‌ای هست که در واقع مبتلا به نه تنها ما بلکه در واقع جورایی کل دنیا هست و کشورهایی که در واقع با حوزه فضای مجازی بیشتر درگیر هستن. لذا در واقع تولید ادبیات درجه اول به نظرم در مورد این سری موضوعات و این در واقع مجموع موضوعات یک کاری هست که در درجه اول باید انجام بگیره و بعد از اون در واقع در کنار اون که تا تولید ادبیات صورت میگیره و باحث مطرح میشه، اساسا ما به سمت سیاست گذاری، قانون گذاری و ارتقای حکمرانی در این حوزه حرکت بکنیم. خب این همایش در واقع از منظر این قرار بود که در واقع از منظر حکمرانی رسانه به هوش مصنوعی نگاه بکنه، چون در واقع عهده‌دار اون درجه اول در واقع دفتر مطالعات رسانه‌ای وزارت ارشاد هست که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شده. لذا اینجوری بگم که نقطه حرکت من در واقع در همین حوزه بود که چگونه میتوان از منظر حکمرانی رسانه به هوش مصنوعی نگاه کرد. بحثی که من فی المجموع داشتم، حالا بحث مفصل مصطفی بود، اگه بخوام در واقع در حد 2 دقیقه عرض بکنم، این هست که ما اساساً بعد از مدرن شدن، ما که میگم یعنی انسان در واقع امروزی بعد از مدرن شدن اساساً در واقع با محاسباتی شدن سر و کار داره، ولی دولت‌های مدرن هم اساساً در واقع محاسبه‌گر هستند و با محاسبه سر و کار دارن. از این منظر بحث اوکراینی، بحث خود رسانه، بحث اقتصاد، بحث علم و همه اینها اساساً در بستر محاسبه مطرح میشه.
در کل فرهنگ سازی برای استفاده بهتر توی بحث اوکراینی.
همینطور هست و این محاسباتی شدن اساساً خودش زمینه ساز هوش مصنوعی هست. یعنی زمینه ساز به وجود اومدن هوش مصنوعی هست. لذا از این منظر اگه نگاه بکنیم، هوش مصنوعی در واقع چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی از زمانی که در واقع ما تاریخچه چند صد ساله مدرن شدن انسان رو داریم میبینیم، حالا در واقع با قرائت‌های مختلف دارم عرض می‌کنم، مجموع قرائت‌ها، در واقع این مسئله یک موضوع عجب و غریبه و خیلی خیلی متأخر نیست. البته از یک منظر متأخر هست، چون سرعت تحولات اجتماعی و سرعت پیشرفت در این حوزه که در حوزه تکنولوژیک هست بسیار بسیار بالاست. از این منظر ما هر روز اصطلاحاً داریم شگفت زده تر میشیم، که آخرین شگفتیش همین بحث چت GPT بود که در واقع من هم بهش اشاره کردم و در واقع در مورد مشخصاتش صحبت کردم.
نظر شما که یک چهره دانشگاهی هستید و در مجلس شورا نماینده مردم هم هستید، در هیئت رئیس هم که جزء اعضا هستید، به نظر شما مجلس آینده ما در حوزه هوش مصنوعی میتونه مثلا ورود کنه و قانون‌گذاری داشته باشه؟
ببینید، ما قطعاً ناگزیر هستیم به این سمت بریم. بحث خیلی خوبی مطرح شد در اینجا که چگونه قانون ما باید داشته باشیم. برای قانون‌گذاری در ابتدا ما باید در واقع یک مسئله مبتلا به داشته باشیم و در واقع یک درک و درک مبتنی برای یک مطالعه عمیق از اون، در واقع که اون مطالعه عمیق هم قاعدتاً یک مطالعه علمی هست، از اون مسئله مبتلا به داشته باشیم و بعد از اون به سمت در واقع سیاست گذاری و بعد از اون قانون گذاری و در واقع اجرا که حوزه حکمرانی هست بریم. و در واقع ما ناگزیر هستیم در حوزه هوش مصنوعی هم به این سمت بریم. بحثی که امروز مطرح شد در اینجا این بود که آیا ما قرار هست که یک قانون جامع بنویسیم در مورد هوش مصنوعی، که در واقع دوستان هم اشاره کردن، من هم به این معتقد هستم که نه، ما میتونیم یک قانون کلی بنویسیم، اون قانون هم در واقع میتونیم الحاق کنیم به قوانین موجود، یا نه یک واحده در واقع جدید بنویسیم که کلیت در واقع بحث رو مطرح کرده باشیم. و چون فضا به شدت در حال تغییر هست و ما به شدت سرعت تحولات اجتماعی بالا هست، بسپاریم در واقع اون آیین‌نامه های مربوطه رو به در واقع دستگاه های مسئول و حالا شوراهایی که در کشور هست، هم از شورای عالی فضای مجازی، هم از در واقع سازمان هایی که در ذیل وزارت ارشاد و امثال هم هست، که اینها در واقع با بروز کردن مقررات و آیین‌نامه ها بتونن در واقع همه حوزه ها رو پوشش بدن و نه سالانه، ای بسا چند ماهانه در واقع به روزتر بکنن فضا رو در حوزه
عالی.
سرعت هم همین هست، ما سرعت انباشتمون وحشتناک بالاست و این میطلبه که با این مدل ما کارمون رو جلو ببریم.
شاید کمیسیونش هم بعدن شکل بگیره اصلا.
ما در ابتدای مجلس 11 هم اساسا میخواستیم کمیسیون فضای مجازی رو شکل بدیم، اما در واقع موفق نشدیم به دلایلی، اما ان شاء الله مجلس 12 هم بتونه.
ممنون از شما. گفتگو بنده رو شنید با جناب آیت الله نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در حاشیه کنفرانس حکمرانی رسانه در عصر هوش مصنوعی. خدا نگهدار.
مسکوت گذاشتن بعضی اخبار، گفتن بخشی از واقعیت یا تحریف اون و بزرگ و کوچک کردن رویدادها و همینطور انتخاب زمان و نحوه تنظیم و آرایش مطالب یا حتی نوع رسانه حامل پیام، خبر رو در چنبره از فعل و انفعالات گوناگون قرار میده و تصویری مخدوش از جهان پیرامون رو برای ما ترسیم میکنه. سانسور، خودسانسوری، گروه‌های فشار، گرایش‌های شخصی و سلیقه‌های فردی، منافع گروهی، محدودیت‌های مکان و زمان، محدودیت فرصت تصمیم گیری، روش‌های خاص روزنامه نگاری، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، همه از عواملی هستند که بر جریان گزارش‌دهی و خبررسانی توسط رسانه‌ها تأثیر گذارند. در بخش چراغداران همراه می‌شیم با یکی دیگر از بزرگان عرصه رسانه.
با چراغداران علم ارتباطات، این قسمت آقای دکتر حمید عبداللهیان. آقای دکتر حمید عبداللهیان داستان نویس، منتقد، استاد ارتباطات و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان هستند. روز ششم خرداد 1350 در دروازه دولا متولد شد. در مهر ماه سال 1368 در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی پذیرفته شد. در سال 1372 از دانشگاه فردوسی با مدرک کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی دانش آموخته شد. استادانش در دانشگاه فردوسی دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر عباس قلی محمدی، دکتر رضا اشرف‌زاده و دکتر حسین رزبجو بودند. در همین سالها اولین مقاله و داستانهایش را در نشریات چاپ کرد. در مهر ماه سال 72 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه شهید بهشتی تهران شروع کرد. استادانش در دانشگاه شهید بهشتی دکتر تقی‌پور نامداریان، دکتر علی محمد سجادی، دکتر جمشید آزادگان و دکتر سید جعفر حمیدی بودند. موضوع پایان نامه‌اش جنبه‌های ادبی در تاریخ بیهقی بود که بعداً در انتشارات دانشگاه عراق منتشر شد. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر عبداللهیان رو می‌شنویم.
من در سال 1368 می‌خواستم برم برای انجام دوره دکترا و دغدغه ذهنی من این بود که چطور هستش که ما تفسیرهایی که درباره تاریخ ایران داریم از داخل ایران و از بین ایرانی ها ارائه نشده. خب تجربه لازم و کافی من اون موقع در این حوزه نداشتم و خب رفتم برای دوره دکترا و در اونجا با کسانی آشنا شدم و ادبیاتی رو خوندم که به تدریج این ایده در ذهن من شکل گرفت که این تفسیرهایی که در باب تاریخ ایران می شود اینا نقص معرفت شناختی و نقص هستی شناختی داره.
از مهر ماه 74 در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی شروع به تحصیل کرد. استادانش در دانشگاه تربیت مدرس دکتر نامداریان، دکتر محسن ابوالقاسمی و دکتر اسماعیل حاکمی بودند. عبداللهیان از رساله دکترایش با موضوع شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر از جمالزاده تا انقلاب به راهنمایی دکتر نامداریان و مشاوره دکتر علی محمد حقشناس و دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 78 دفاع کرد. بخشی از صحبت‌های آقای دکتر عبداللهیان رو درباره تاریخ روستایی ایران می‌شنویم.
برای روستایی 3 تا عامل بیشتر نمی‌مونه: نیروی کار، گاو و بذر. بذر هم خیلی وقتا خود مالکی می‌دادن. وقت موقع تقسیم محصول مالکی میگفتن خب 3 تا عامل مال ماست، پس بنابراین 3/5 مال ما و 2/5 مال روستایی‌ها. و چون اینجا عنصر قدرت هم دخالت داشته و روابطی که این مالکین با شهر داشتن، این 2/5 در خیلی جا حتی کاهش پیدا می‌کرده، به 1/5 هم می‌رسیده. بنابراین مازاد اضافی اینجا در روستا به دست می‌اومده، استخراج می‌شده و منتقل می‌شده به شهرها و به این طریق بوده که مناطق روستایی ایران که تا پیش از اصلاحات ارضی حدود 70% جمعیت ایران رو تشکیل میدادن.
در شماره 15 مجله پژوهش‌های ادبی در بهار سال 1386 مقاله داستان بیت یک قالب داستانی تازه منتشر شد. آقای عبداللهیان در این مقاله بر اساس نظریه‌های جدید روایت کوتاه‌ترین واحد داستان رو که در شعر فارسی اتفاق افتاده بود در بیت مشخص کرد. طبق این مقاله کمترین واحدی که در اون حداقل عناصر داستان رو میتوان یافت بیت بود. بیت‌هایی که در ادبیات کهن میشه پیدا کرد که در اونا به اختصار اما در حد قابل قبول حادثه و کشمکش و شخصیت وجود داره. در این مقاله 29 داستان بیت از شاعران فارسی زبان از سنایی تا قیصر امینپور جمع‌آوری و تحلیل شده.
آقای اسلام‌زاده خیلی متشکریم از حضور شما در این برنامه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
درود بر شما. پایدار باشید. به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. دنیای رسانه و ارتباطات بسیار پیچیده است. بد نیست که سواد رسانه‌ای خودمون رو ارتقا بدیم. حق یارتان. خداحافظ.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. میلاد عرفان‌پور.
فردا که شود فراغتی خواهم داشت، دیدار و سکوت و حیرتی خواهم داشت. از زندگی شلوغ چون برگردم، در مرگ حیات خلوتی خواهم داشت. خود را به حیات دیگری آوردم، قبرستان را قیامت خود کردم. هر قبر کتاب تازه از مرگ است، آهسته کتاب خانه را می گردم. خیری کن و از خیال و رؤیا بگذر، از خیر تماشا و تمنا بگذر. دنیاست مزار آرزوهای بزرگ، از فاتحه‌ای بخوان از اینجا بگذر.
صدای شاعر.
دریای ما غسل شهادت کرد، طوفان سخت کارزارت را. لب تشنه بود و با تیمم خواند، صحرا نماز انتظارت را. دریای ما غسل شهادت کرد، طوفان سخت کارزارت را. لب تشنه بود و با تیمم خواند، صحرا نماز انتظارت را. سیر و سلوک رودهایی تو، هفت آسمان را مقتدایی تو. در لشکر باران به صف دیدیم سربازهای بیشمارت را. ای در ورای ابرها پنهان، ای صبح پایان، صبح بی پایان، برخیز و پیش پای خود بنشان آدینه‌ها.